قسمت دوم.
نمیدونم چرا خوابم نمیبره. اون صدای چیه؟ با این صدا که نمیشه خوابید. ببخشید، عذر میخوام. میشه لطفاً یکم آرومتر؟ چی؟
لعنتی، ازم دور شو. اونجا کیه؟ پرسیدم اونجا کیه؟ نه! نه!
عجب کابوسی بود. کابوس وحشتناکی بود. فراموش کردن اون کابوس کار خیلی سختی بود. دقیقا سختیش مثل یکی از حرفای کنت بود. یک روز عصر کنت گفت:
به دفتر بلندن نامه بنویس و به آقای آفکین اطلاع بده که میخوای اینجا بمونی.
با شنیدن این حرف قبض روح شدم. یک ماه دیگه، اما چه کاری از من برمیاد؟ من برای آقای آفکین کار میکردم. موقعیت کنت برای اون بسیار مهم بود. بنابراین اگر کنت به من نیاز داشت، باید میموندم. نامه هم رو نوشتم، ولی میدونستم که کنت قراره نامه رو بخونه. برای همین نمیتونستم به آقای آفکین بگم. در قلعه دراکولا زندانی هستم. عصر اون روز کنت با من نشست و هیچ صحبتی نکرد. اما قبل از اینکه اتاق رو ترک کنه رو به من کرد و گفت:
دوست جوان من، فقط تو این اتاق یا اتاق خواب خودت بخواب. تو هیچ یک از اتاقهای این قلعه خوابت نبره. این به نفع خودته.
وقتی رفت به اتاق خوابم اومدم، اما نتونستم استراحت کنم و شروع کردم به قدم زنی در داخل قلعه. بیشتر درها قفل بود، اما یکی رو پیدا کردم که باز بود. در رو فشار دادم و داخل اتاق پنجره ای رو دیدم. شب قشنگی بود. کوها در زیر نور ملایم و زرد ماه منظره فوق‌العاده ای داشتند. ناگهان چیزی در زیر پام تکون خورد. کانت بود. از شدت ترس خشکم زده بود. به آرامی از پنجره بیرون رفت. اول مانند حیوان دستهاش رو بیرون برد و بعدش سرش رو. بعد در حالی که سرش جلوتر از بدنش بود، از دیوار پایین رفت. با شنل سیاهی که بدن داشت مثل یک پرنده سیاه و وحشتناک به نظر می رسید. کنت دراکولا چی بود؟ لرزیدم و برای مدت کوتاهی نشستم. اتاق گرم، مرتب و پر از عروسک بود. تصور میکنم که سالها پیش اتاق یکی از کودکان قلعه بوده. تصمیم گرفتم به اتاق سرد و تاریک خودم برنگردم و در همون اتاق بخوابم. از اینجور دراز کشیدم و و چشمام رو بستم. ناگهان احساس کردم تنها نیستم. در نور مهتاب پشت پنجره دو کودک رو دیدم که با چشمانی سرخ من رو نگاه میکنن و آهسته حرف میزنن. یکی از اونها گفت
اون جوان و قویه.
دیگری پاسخ داد
آره، ولی این کارو نکن. کنت اگه بفهمه این کارو کردی سخت تنبیهت میکنه.
نگرانی و هیجان در چهرم دیده میشد. کنجکاوی باعث نشد که به اونها بگم بیدارم و حرفایی که میزنن رو میشنوم. یکی از کودک ها نزدیکتر اومد. دندونهای بزرگ و سفیدش رو روی دستام حس کردم. نمیدونستم که چه اتفاقی قرار رخ بده. ناگهان فریاد خشم در فضا پیچید. صدای کنت بود. کنت کودک رو از من دور کرد. چشمای آبی و روشن کنت سرخ شد و آتش خشم دیوانه وار در چشماش شعله ور شد. نگاهم به کنت و چشماش که گویی آتش دوزخ از آن شعله بر می کشید جلب شد. فریاد زد
ولش کن، مالتان است، ازش دور شو.
چند لحظه بعد آن کودک دیگر در اتاق نبود، ولی کودک دوم یک جا پناه گرفته بود. می تونستم ببینم کنت و کودک اول غیبشون زده بود. به خدا سوگند که از در خارج نشده بودند، وگرنه اونها رو می دیدن. کودک دوم پاورچین به سمتم اومد. یه دختر 16 ساله بود. چهره زیبایی داشت و مانند کنت دندونهای بزرگی داشت. روی تخت نشست و به من گفت
مینا منتظرت، اینجا نمونو به فکر فرار باش. وقت زیاد
نداری. اونجا بود که دریافتم در خطرم. چیز زیادی از اون شب به خاطر نمیارم. وقتی بیدار شدم در اتاق خودم روی تخت خواب بودم. صلیب طلاییم روی میز در کنارم افتاده بود و در نور آفتاب می درخشید. تازه فهمیدم که اون پسر خوناشان بود و می خواست خون من رو بخوره. دو شب گذشت و کانت به دیدار من اومد و گفت
به مینا نامه بنویس که کار تو ترانسیلوانیا تموم شده و به زودی به خونه من می گردی.
چقدر شادی بخش بود شنیدن این حرف. ولی بعدش گفت
بنویس که تو 23 هستی و تاریخ 29 جوان رو رو باکت بذار.
با شنیدن این حرف لرزه به تنم افتاد. به یاد حرف اون دختر نوجوان افتادم. راست میگفت، واقعا وقتی نداشتم. فهمیدم که کن تصمیم داره در اون روز منو بکشه. چی کار میتونستم کنم؟ اونجا هیچ چیز در دست رسم نبود. خواستم اعتراضی کنم که کنس لباسه اضافی و مدارک سفرم رو از من گرفت و در اتاقم رو قفل کرد.
در رو باز کنید.
باید کاری کنم. فکر کن. توی اون اتاق یه پنجره بود. پنجره ای که با چند تا چوب و چند تا میخ پوشیده شده. چوب ها پوسیده و قدیمی به نظر می اومدن. ناگهان چشمم به یک میله فلزی افتاد. به سمت میله فلزی رفتم. میله فلزی رو در دستم گرفتم و در میان چوب های جلوی پنجره گذاشتم. با یک فشار به سمت پایین چوب ها رو از جا کندم.
کمک! کسی صدای منو می شنوه؟ من اینجا زندانی شدم. کمک!
صداهایی از توی قلعه به گوشم رسید. صدای افرادی که در حال کار بودن با خودم گفتم شاید یکی از اونها حاضر باشه نامه ای از من بگیره و به بیرون قلعه ببره. اما خیلی دیر شده بود. 29 ژوئن فرا رسیده بود و عصر اون روز کنت در حالی که نامه ام به مینا در دستش بود و از قلعه بیرون میرفت رو از پنجره دیدم. میدونستم که قبل از دیر شدن باید کاری میکردم. ارواح خوناشان فقط شبها بیرون میان. بنابراین میدونستم که در طول روز هیچ خطری وجود نداره. صبح روز بعد تصمیم گرفتم اتاق کنت رو بگردم. شاید میتونستم چیزی پیدا کنم. برای این کار باید از پنجره وارد میشدم. این کار عملی بود. به خاطر اینکه اتاق کنت درست پایین اتاق من بود. در بین سنگهای دیوار شیارهای کوچیکی وجود داشت. میتونستم پام رو در این شیارها بذارم و از پرده ضخیم هم برای آویزان شدن از پنجره استفاده کنم. کار خطرناکی بود، اما باید سعی خودم رو میکردم. پام رو تنظیم کردم و آهسته از دیوار پایین اومدم. ارتفاع زیادی بود. دستام میلرزید. طوفانی در وجودم وزش داشت. دستم رو به یک سنگ خورد شده قلاب کردم. سنگ خورد شد. پام لغزید. لحظه بعد جسمی زیر پام نبود. داشتم سقوط میکردم. پیش خودم همون لحظه فکر میکردم که مینا رو دیگه نمیبینم. همون موقع بود که از پنجره اتاق کنت دستی بیرون اومد و دستم رو گرفت. بین زمین و آسمون معلق بودم. من مردم یا نجات یافتم؟ چشمانم رو باز کردم. من این اتاق رو قبلا نیز دیده بودم. من کجا هستم؟ تخت خوابم درست در جایی قرار داشت که نور از پنجره داخل می شد. پرتوهای نور نمی زاش اطرافم رو ببینم. از جایی برخواستم و اطرافم رو نگاه کردم. اتاق سرسبز و زیبایی بود. نکنه مردم و در بهش هستم. صدای هرهق گریه می اومد. در کنج دیوار اتاق که تاریکی اون رو فرا گرفته بود، همون دختر نوجوان رو دیدم که زانوهایش رو بغل کرده و با صدای آرام گریه می کنه. در اتاق باز بود. بهترین فرصت برای خروج از قلعه روبروم بود. نور امید به قلبم تابیده بود. آرام آرام به سمت در حرکت کردم. ناگهان دختر با صدای نازک گفت:
صبر کن.
خوشگم زد و با خودم گفتم این بار دیگه کارم تمومه و کشته خواهم شد. جرأت نداشتم حتی سرم رو بچرخونم و عقبم رو ببینم. اون موقع بود که دخترک گفت:
مدارک تو کمد روبرو هست. تو صندوق آخر اتاق هم مقداری جواهر و سکه طلا هست. با خودت ببر، شاید لازمت بشه.
زبونم بند اومده بود و نمیدونستم چی بگم. ناخودآگاه به سمت دخترک حرکت کردم. دستش رو گرفته بود و ناله میکرد. نگاهی به دستش انداختم. سوختگی شدیدی داشت. همون لحظه بود که فهمیدم اون دستی که از پنجره بیرون اومد و منو در آسمان گرفت، دست این دختر نوجوان بود. نور آفتاب بد طوری اون رو سوزونده بود. چیز دیگه ای نگفتم و به حرکت در اومدم. از اتاق خارج شدم و به دری چوبی رسیدم. در باز بود و به زیر زمین راه داشت. پله ها رو پایین رفتم و به در دیگری رسیدم. این در هم باز بود. وارد شدم و خودم رو در اتاقی با کف سنگی یافتم. آرام نگاهی به اطرافم انداختم. داخل اتاق در حدود 50 جعبه چوبی قرار داشت. این جعبه ها در واقع تابوت هایی بودند که از خاک پر شده بودند. در یکی از آنها کنت دراز کشیده بود. نمیدونستم کنت مرده یا در خواب بود. چشمانش باز بود، نگاه سرد و خشکی داشت، اما قیافش مانند قیافه مرده ها نبود. لبهایش هنوز قرمز بود اما حرکتی نداشت. آهسته نزدیکتر شدم. با خودم گفتم شاید کلیدهای قلعه همراش باشه. اما وقتی نگاهم به نگاه سرد و خشکش افتاد، پاهم از حرکت ایستاد. هراسان به اتاق برگشتم، اما در قفل بود. برای اندیشیدن درنگ نکردم و با عجله به اتاق خودم بازگشتم. اون شب کنت دوباره به پیشم اومد و گفت
فردا به انگلستان برمی‌گردی.
فهمیدم که فردا روز مرگ منه. روی تخت دراز کشیدم اما خوب نخوابیدم. در طول شب به دخترک فکر میکردم. چرا باید منو نجات میداد و خودش رو در خطر مینداخت؟ کمی بعد صدای کودک اول رو در پشت اتاقم شنیدم و بعد صدای کنت رو شنیدم که میگفت
صبر کن، هنوز نوبتت نرسیده، فردا شب میتونی بخوریش.
بالاخره صبح فرا رسید و هنوز زنده بودم. با خودم گفتم باید فرار کنم، اما قبل از اون باید کلیدها رو پیدا می کردم. تصمیم گرفتم که دوباره ریسک کنم و از پنجره به دیوار آویزان بشم. درست در همون لحظه بود که کلیدی بر روی در چرخید و قفل باز شد. یعنی کارم تموم بود. چند ثانیه گذشت اما کسی وارد اتاق نشد. به سمت در حرکت کردم و دستگیره رو کشیدم. در باز بود، کسی پشت در نبود. سریع به سمت در چوبی رفتم. بعد از پایین رفتن از پله ها به اتاق تابوت ها رسیدم. کنت همونجا داخل تابوتش بود، اما جوانتر بود. موهاشم دیگه سفید نبود. خون از دهنش بالا می اومد و به گردنش می ریخت. ناگهان خواستم کنت رو بکشم. چکش کارگرها رو برداشتم و خواستم با شدت به صورت خندون و وحشتناکش بکوبم، اما در همون لحظه سرش برگشت و چشمهای برافروختش به من افتاد. دهان خونیش حالت بسیار وحشتناکتری از خنده رو برمیتابید. چکش رو انداختم و لرزه به تنم افتاد. چه کاری میتونستم کنم؟ در همون لحظه صداهایی به گوشم رسید. کارگران به محل کارشون برمیگشتن. با عجله پله ها رو بالا اومدم و به اتاق خودم رسیدم. صدای کلید از طبقه پایین به گوشم می رسید. کارگران در رو باز می کردن. پس در اون پایین در دیگه ای بود که به بیرون باز می شد. به دقت گوش دادم. صدای برخورد چکش ها رو نیز شنیدم. اونها تابوت ها رو برای یک سفر شاید به مقصد انگلستان آماده می کردن. حرفای کنت درباره برنامه دیدارش از کشورم به ذهنم خطور کرد. دوباره به سمت طبقه پایین برگشتم تا اون در رو پیدا کنم، اما دیگه خیلی دیر شده بود. باد سردی در داخل قلعه به وزیدن گرفت و در بالای پله ها رو محکم کوبید به طوری که در قفل شد. دیگه نمیتونستم به طبقه پایین برگردم. لعنتی، باید همه درا را چک کنم. شاید یکی از اونها باز باشه. باید فرار کنم و سر وقت رو تلف نکنم.
قفله، قفله، آره قفله، یکی قفله، یکی چی؟ باز شو. اینم قفله، این یکی چی؟ اینم قفله، اینم قفله، اینم قفله. لعنتی.
بسه جاناتان، با گریه کردن چیزی درست نمیشه. ها؟ اون چیه؟
ناگهان از پنجره گاری بزرگی رو دیدم که پر از تابوت بود و کارگران اونجا به دنبال خود میکشیدن.
در اون قلعه با خوناشم ها تنها بودم، در حالی که این مطلبم رو در دفترچه یادداشت‌هایم مینوشتم. تصمیم گرفتم که کاری بکنم. باید فرار کنم. باید سعی کنم از دیوار پایین برم. فاصله پنجره تا زمین خیلی زیاده، اما باید سعی خودم رو کنم. مرگ در این راه بهتر از مرگیه که اینجا در انتظارم هست.
تو میتونی جاناتان، تو میتونی. نفس عمیق بکش. خداحافظ مینا، نمیدونم بازم میبینمت یا نه.
آنچه که در قسمت بعد خواهید شنید.
نمیخواستم ترکش کنم، اما جاناتان همه چیز من بود.
آقای هاپکین، برای چی پروژه کندراکولا رو نمیدی به من؟
البته میدونی که من و مادرم در ویتوی واقع در کنار دریا زندگی میکنیم.
خیلی خوب آقای جاناتان هارکر، از الان به بعد بچرخ تا بچرخی.